السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لسيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شهد أرواح طيبي شهداء صالح علماء، روح ملکوتی امام دا یادگاراش، همه حقدارانی که ما رو زیر این پرچم و بیرقها تربیتمون کردند و ما رو با معارف مهدوی حسینی آشنامون کردند، دستشون از این عالم کوتاه شده، رو همشون یه صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. بحث ما خدمت بزرگواران در رابطه با صفاتی بوده که توی روایات در رابطه با حضرت حجت بیان کردند. در جلسات گذشته در رابطه با صفت حیات و صفت رحمت حضرت مقداری صحبت کردیم. خواستم یک کمی دوباره بحث رحمت را ادامه بدم، ولی شاید تا همین مقدار بس باشه، وارد یک بحث دیگه بشیم. انشاءالله متناسب با این بحث طبیعتاً چیزهای تکرار خواهد شد. یکی از صفاتی که توی روایات ما بسیار در رابطه با حضرت حجت سرش تکیه شده، صفت غیبت حضرت، غائب بودن حضرت. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای نوری رو، میرزا حسین نوری، استاد مرحوم شیخ عباس قمی بوده، همینه که صاحب کتاب مفاتیح الجنانه. ایشون یک کتاب خیلی زیبایی در وصف حضرت حجت نوشته به نام کتاب نجم الثاقب، خیلی کتاب قابل استفاده ای انصافا. اونجا ایشون برای حضرت صاحب قریب به 180 لقب و اسم و عنوان میشماره، 180، که یکی از اونهایی که برای حضرت حجت نام میبره همین صفت غیبه، غیب و غائب بودن. و بعدش هم جالبه در ذیلش این روایت رو میاره که وقتی که ما سوره بقره رو شروع میکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بعد متقین رو توصیف میکنیم دیگه. اولین توصیفی که ما برای متقین میاریم چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولین توصیفی که خدا تو ابتدای قرآنش برای متقین میاره اینه که متقین کسانی هستن که ایمان به غیب دارن. غیب هم در روایات ما حضرت حجت دانسته شده، یعنی یکی از مصادیق ایمان به غیبی که خدا اونو صفت متقین و اولین صفت متقین میدونه، ایمان به حضرت حجت. در روایت مستقل هم از حضرت صادق وارد شده، از حضرت صادق فرمودن آقا الذين يؤمنون بالغيب، چیه؟ حضرت فرمود هو الحجة الغائب، يؤمنون بالغيب. ببینید اینو داخل پرانتز عرض میکنم، ما این مبانی رو مرحوم علامه تو تفسیر المیزان خیلی از بزرگان دیگه فرمودن که اگر ما مثلا تو روایات داریم یکی از مصادیق این است فلان است، نه که همش این باشه. ما تو خیلی از روایات علمای ما میگن از باب ذکر مصداق است، یعنی غیب ده ها مصداق داره، یکیش قیامت، یکیش خود حضرت حجت، یکیش دینداری خود ماست. که اگه بزرگواران یادشون باشه، من تو محرم به گمانم این روایت رو اینجا خوندم، اصلا در روایت داریم که اصحاب دور پیغمبر جمع بودن، پیغمبر فرمود چقدر مشتاقم برادرانم را ببینم. الان نمیدونم این روایت رو اینجا خوندم یا نه، میگفت رو کردم به پیغمبر گفتن یا رسول الله، داداشات کیان؟ خب ما برادر شما ایم دیگه، ما پارگاه شما هستیم، ما داریم با شما می جنگیم، بدر، احد، خندق، احزاب، فلان. پیغمبر فرمود لا، بل انتم اصحابی، شما اصحاب منید. گفتن یا رسول الله پس اخوان شما کیان، برادرای شما کیان که شما پیغمبر اونا رو داداش خودت میدونی، بعد میگی من چقدر مشتاق شما. فرمود منظور من آدمایی هستن که در آخر الزمان میان و ایمان به غیب دارن، ایمان به غیب دارن. چون ما که پیغمبر رو ندیدیم، ما امام زمان رو ندیدیم، ما ایمان به اینها، ایمان به غیب میشه ایمان ما دیگه. که پیغمبر در یه روایت دیگه فرمود ایمان آنها به اندازه 50 تا مثل شمایی که پای من رکاب میزنید و شمشیر میزنید ارزش داره ایمان اونها. چرا؟ چون ایمانشون به غیب است، چون ایمان به غیب دارن. خودش یه، حالا من یکم بنا دارم تو این صفت یکم بیشتر منوف بدم، چون واقعا بحث مفیدی داره. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر طوسی، یک صلواتی هست زیاد شنیدید، شاید زیاد شنیده باشید، این صلوات از مرحوم خواجه نصیر طوسی نقل شده که بعضی من دیدم ختم چنین صلواتی هم میگیرن که به این صورته: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدری. خیلی ختم این صلوات رو میگیرن، میگن خیلی برکات داره، خیلی هم آثار داره. تو این صلوات میگن اونجا بله بله، اللهم صل علی علی ابن موسی رضا، نه ها، اللهم صل علی صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه. بله بله درست درست بله مقبره شیخ. بله خدمت شما عرض شد که خیلی فکر میکنن این چیزه، در حالی که از مرحوم خواجه نصیر نقل شد. خیلی صلوات مجربی هم هست اونجا. خدا رو به 14 معصوم ما قسم میدیم و ویژگی خاص هر معصوم رو هم میشماریم. ببینید صلواتش اینجوری میگیم: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه. حضرت امیرالمؤمنین رو به سولت و هیبتش میشناسن. و العصمت الفاطمیه، حضرت زهرا رو به عصمتش. و الحلم الحسنیه، امام حسن رو به حلمش. خدای تا آخرش یادم بیار آبرومون نره بشه این. و شجاعت الحسینیه، امام حسین رو به شجاعتش میشناسن. و العبادت السجادیه، روشن معنیش دیگه، حضرت سجاد رو به عبادتش. و المآثر الباقریه، آثاری که از امام باقر مونده. و الآثار الجعفریه، حضرت امام صادق رو به آثارش. و العلوم الکاظمیه، حضرت امام کاظم رو به علومش. و الحجج الرضویه، اصلا این که به امام رضا میگن حجج، حجت، حجت و امثال اینا، به خاطر این است که خیلی از معارفی که از امام رضا به ما رسیده به واسطه همین مناظراتی بوده که امام رضا با مخالفین برقرار میکرده. حجت تو زمان عربی یعنی مناظره و گفتگوهایی که امام رضا میگه. خدمت شما عرض شود که الجود تقویه، یعنی حضرت جواد رو به جود و کرمش. و نقاوت نقویه، حضرت هادی رو به پاک بودن و نقی بودن. و الهیبت العسکریه، امام حسن عسکری رو به هیبت. ببینید ویژگی های خاص هر امام را به حضرت حجت که میرسه میگه. و الغیبت الالهیه، و الغیبت الالهیه، یه ویژگی خاصی توی این صفت برای حضرت حجت هست که به شدت در روایات ما سر این صفت تأکید دارن که حضرت رو با غیبتش بشناسن. و این غیبت هم با حضرت عجیم بوده ها. شما نگاه بکنید تمام مراحل زندگی حضرت حجت با غیبت عجین بوده، چه اون دورانی که حضرت به دنیا نیامده بود. حالا خواهم گفت چرا، شاید انشالله یک کمی با این نگاه نگاهمون به بحث مهدویت خیلی عوض بشه. دورانی که حضرت به دنیا نیامده بود، دوران کودکی حضرت، خردسالی حضرت، دوران غیبت صغرا، و که اصلا حضرت به دنیا هم نیامده بود تو غیبت بود دیگه. همتون شنیدید داستان به دنیا آمدن حضرت حجت دیگه. در روایت داره که حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در شب ولادت حضرت حجت که میشه شب 15 شعبان سال 255 هجری و طبق بعضی از نقلات 256 هجری، حضرت اون شب به عمه‌شون که حکیم خاتون سلام الله علیها باشه فرمودن: عمه جان شما امشب بمان در منزل ما. حکیم خاتون فرمود: برای چی فرزند برادرم؟ چون عمه حضرت میشه. حضرت فرمود: امشب قرار است که یک اتفاقی بیفته و حجت پایانی خدا در این شب به دنیا بیاد. حضرت حکیم خاتون میگه: من نگاه کردم به نرجس خاتون مادر حضرت حجت، علائمی از هم توش نمیبینم، چی میگی داره به دنیا میاد؟ اونجا امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمود که داستان به دنیا آمدن حضرت حجت مانند داستان به دنیا آمدن حضرت موسی است. آخه میدونید حضرت موسی داستانش چطور بوده دیگه، هممون شنیدیم که چون فرعونیا فهمیدند و میدانستند، حالا چطور میدانستند خودشو بحث مفصل داره، که قرار است کسی بیاد که شوکت و هیبتشون رو به هم بریزه، قبل از اینکه به دنیا بیاد شخم زدن همه رو دیگه، پسر و دختر رو، که نکنه این موسی به دنیا بیاد. لذا در شب ولادت هم نفهمیدن حضرت موسی داره به دنیا میاد. به دنیا آمد و اونو به اون صورت تو نیل انداخت و داستان به دنیا آمدن حضرت. به دنیا آمدنش هم تو مخفی بودن بود. حتی نگاه بکنید خود عمه امام حسن عسکری هم نمیدونست حضرت میخواد به دنیا، یعنی علائمی نبود. چرا؟ چون یه سیستمی مهندسی کرده بودن اهل بیت علیهم السلام از زمان پیغمبر، حتی قبل پیغمبر، حالا من دارم قدر متیقنشو میگم، که همه میدونستن قرار است از امام حسن عسکری یه فرزندی به دنیا بیاد که چنان و چنان است و ریشه ظلم رو میخواد بر بچینه و امثال ذلک. خیلی مترصد بودن بنی عباس، اصلا چند تا مأمور گذاشته بودن به پادخونه حضرت رو. خب مأمور میدید که هیچ خبری مثلا از وضع هم نه تو خانوم حضرت، نه تو خونه قلقل، اصلا هیچ خبری نیست. این داستان به دنیا اومدن حضرت. بعد میری جلوتر، حضرت اصلا تا سن 5 سالگی حضرت حجت که امام حسن عسکری سلام الله علیه از دنیا رفتن، حضرت حجت حتی به دوستان نزدیک اهل بیت هم نشون داده نمیشد. یه عده‌ای می اومدن واقعا شک میکردن، میگفتن ما اصلا نمیدونیم هست یا نه. امام حسن عسکری یه طرفت العینی به اونا نشون میداد که اعتقادشون به امامت از بین نره. داریم روایتشو، ولی خب خیلی چون محل بحثم نیست از این میگذرم، حالا شاید به مناسبت دیگه خوندیم اینا رو. اصلا نشون نمیدادن، به یاران ویژه ویژه نشون میدادن. کجا حضرت آشکار شد بعد از اینکه امام حسن عسکری از دنیا رفت و اومده بود اون کذاب که بالای قبر امام حسن بالای جنازه مطهر حضرت نماز بخونه، زد کنار، فرمود برو جز امام بر امام نماز نخواهد خوان. حضرت نماز شخون، تازه اونجا خیلی دیدن ای پس این آقازاده ای که میگفتن ایشونه. و بعدش هم میدونید حضرت بلا فاصله رفت در غیبت صغرا. 69 سال غیبت حضرت طول کشید، از سال 360 تا سال 329، درست 69 سال شد غیبت صغرای حضرت. تو غیبت صغرا هم 4 تا نائب بود، خدا ایشالله قسمتمون کنه، تا حالا قسمت منم نشد. خیلی متاسفانه من اساتیدم رفتن زیارت این 4 تا نائب خاص حضرت در زمان غیبت صغرا، گفتن خیلی غریبن، بغدادم دفنن. ایشالله یه سفر با هم دیگه بریم بغداد، الان که داعش رفته دیگه، امروز تعطیل کردن عراق و بابت تبریک رفتن داعش یه هفته ماشاءالله. حتی عراق رو تعطیل هم نکنن، کلا تعطیل هست همش دیگه، تعطیل کردنش خیلی شاید ثمره ای نداشت. آره خدمت شما عرض کردم، انشالله سفر با هم دیگه بریم. خیلی من شنیدم هم برکت عجیبی دارن این نواب 4 تا نائب خاص حضرت، و هم خیلی هم غریبن متاسف. تا رسید به زمان غیبت کبرا که دیگه همتون میدونید دیگه، و خیلی هم عجیبه ها. ببینید این سیستم جوری مهندسی شده که اهل بیت زمان غیبت کبرا ول نکردن داستان رو ها. این کتاب اصول کافی که من گاهی وقتا روایتشو برای شما بزرگواران میخوندم، این کتاب از محمد ابن یعقوب کلینیه. ایشون یه برادری داره اسحاق ابن یعقوب، ایشون اومد قبل غیبت کبرای حضرت رو کرد به حضرت حجت، فرمود آقا جان شما داری میری، تکلیف ما چیه؟ روایت خیلی معروفی هم هست، خیلی هم بهش استناد میکنن. حضرت چی فرمود؟ فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات احادیثنا. من دیگه در نگاه ظاهری شما نیستم، اما هر حادثه پیش اومد برید پیش راویان احادیث ما. این که ما میگیم هر کسی باید مرجع تقلید داشته باشه، اصلا نظریه ولایت فقیه از اصلی ترین ادلهش همین روایت. حضرت فرمود وقتی که ما نیستیم بریم پیش اونایی که علوم و معارف ما رو میدانن، فرج او فیها الی روات از احادیث متقن اهل بیت هم هست، یکی از مبانی بحث ولایت فقیه هم هست. که در یه روایت دیگه فرمود گفت پیش کدوم یکی از فقها بریم؟ فرمود من کانه، 4 تا خصلت داره، من کانه صائنا لنفسه، جلوی نفسشو بگیره، حافظا لدینه، محافظ دینش باشه، مخالفا لهوا، هی دنبال هوا هوس خودش نباشه، مطیعا لامر مولا، مطیع امر اهل بیت باشه، فللعوام ان یقلدو، مردم باید دنبالش برن. یعنی این نگاه ولایت و این نگاه مرجعیت و اینها، خیلی فکر میکنم میگن آقا این چیزی که شما در آوردید، نه آقا، این اصلا سیستمی که از خود اهل بیت طراحی شده که اصطلاح میشه نواب عام حضرت. این داستان غیبت حضرت اینطور بود، خیلی عجیبه. آدم گاهی وقتا غیبت حضرت رو نگاه میکنه و روایاتشو، راوی نقل میکنه میگه من رفتم خونه حضرت صادق، الله اکبر از این روایت، میگه وارد خونه حضرت صادق شدم. اینو صدیر سیرفی نقل میکنه، صدیر سیرفی از یارای خوب اهل بیت، یعنی از این منگولا مثل بنده نیست، از اون یارای خوب اهل بیت بود. نقل میکنه میگه وارد خونه حضرت صادق شدم، دیدم حضرت صادق اون زیلویی که تو خونش بود، حالا هر چی میگید، اون موکتی، فرشی، هر چی، حضرت زده کنار، از خاکهای روی زمین برمی‌داره به سرش میکوبه. میگه من و چند تا از اصحاب رسیدیم خدمت حضرت، گفتیم آقا چه مصیبتی بر شما وارد شده که شما اینجور داری به سر خودت میزنی؟ حضرت فرمود ببینید با این، حالا من یه تیکه‌ای تو این روایت داره که من جرأتش رو نمی‌کنم نقل کنم، شاید من نقل کنم شما بگید، من خودم جرأت نمی‌کنم نسبت به شما بزرگواران نمیده، یعنی چیزای نقل میگه. حضرت به یک وضع ناگواری به سر خودش میزد، میگفت من رفتم پیش حضرت گفتم آقا شما برای چی اینجوری میکنی؟ فرمود در کتاب جعفر دیدم، کتاب جعفر شنیدید علوم غریبه، رمل، جعفر، استرلاب و همسال، اینا علوم غریبه است که معدنش دست اهل بیت ماست. دیدم امام صادق میفرماد ها، هنوز 6 تا امام مونده تا حضرت حجت، که زمانی خواهد آمد که ولی آخر ما غیبت خواهد کرد. بعد حضرت گریه میکرد، میفهمون سیدی نفدت غیبتی رفادی، میگه غیبت تو آستانه من امام صادق رو تاخ کرده، آستانه من امام صادق رو تاخ کرده. یعنی داستان غیبت بر اهل بیت بر همه سنگین بوده، بر همه سنگین بوده، ولی چیزی بوده که چاره ای ازش نبود. حالا عرض خواهم کرد چرا. حالا مثل منها یه کمی این غیبت حضرت عادی شده برامون دیگه. این نکته ای نقل کرده بودم قبلا از یکی از اساتیدمونم بود، چون میگفت که خب ما با این روال زندگی که داریم هیچ وقت حضرت به این زودی ها نخواهد آمد، چون ما واقعا خلای حضرت رو حس نکردیم، اون استراری که جلسه اول عرض کردیم اون استراره نیومده. خب وقتی که نیاد اون مطلوب حاصل نمیشه. حالا عرض خواهم کرد چطور. حالا اونایی که بودن حالا عید غریب هم نبودن، تو همین تهران بودن. من این داستان رو با یه واسطه براتون نقل کنم، میگن تو همین جنوب شهر تهران، نزدیک از اساتیدمون شنیدم، ایشون میفرمود من از یکی از علما شنیدم، یعنی دو تا واسطه دارم براتون نقل. ایشون میفرمود تو همین جنوب شهر تهران یه آقایی بود به نام مشهد امام قلی ترک، بهش میگفتن مشهد امام قلی ترک، که میگفت مال قفقاز و اینها بود ولی تو تهران زندگی میکرد. یه آدم آخوند و اینا هم نبود مثل ما، مثلا آدم به ظاهر مثلا کفاش هم بود و، ولی میگه خیلی آدم اهل حالی بود و رابطه خوبی با حضرت حجت داشت. ایشون نقل میکرد تو یکی از تشرفاتی که ایشون خدمت حضرت رسید، به حضرت گفت آها اگه عمر ما نمیرسه زمان ظهور شما رو ببینیم، زودتر جون ما رو بگیرید که ما زودتر به خودتون برسیم. که نقل میکنن که میگن ایشون اتفاقا دقیقاً در روز نیمه شعبان سال 1365 هجری قمری از دنیا رفت، یعنی قریب به 70 خورده 80 سال پیش، دقیقاً در روز نیمه شعبان از دنیا رفت. که من از یکی از شاگردان مرحوم شیخ رجب علی خیاط شنیدم، ایشون میگفت که قبل این مشهدی امام قلی ترک توی مقبره بی بی شهربانوه شهر ریال، حتما رفتید، اگرم نرفتید ایشالله این هم یه سفر با هم دیگه بریم. حالا تا حالا که دو تا سفر تصویب شد، یکی بغداد یکی خدمت شما عرض شود، که تو مقبره بی بی شهربانو ایشون میفرمود که مرحوم شیخ رجب علی خیاط هر موقع از کنار قبر این مشهدی امام قلی ترک رد میشد، میفرمود یک رایحه‌ای به مشامم میرسه که از عمق رابطه ایشون و صداقت ایشون با امام زمان کشف میکنه، یک رایحه خوشی به مشامم میرسه. که اینایی که مثلا درک میکردن این سختیشو حس میکردن، طبیعتا برای اینها یه معنای دیگه ای داشت دیگه. خب در روایات هم علتش مشخص شده، ما حالا چند از علتش ایشالا هفته‌های بعد خواهیم شمار، بعضی از علتاش هم نمیدونیم. در روایت داره اومدن از حضرت سوال کردن آقا برای چی غیبت اتفاق میافته؟ حضرت فرمود غیبت یک سر الهی است، ما عقلمون خیلی نمیرسه، خود حضرت حجت باید بیاد بگه آقا برای چی غیبت. ولی بعضی از علتاش تو روایت اومده، حالا یکیش رو امشب عرض خواهیم کرد. یه روایت حضرت صادق رو بخونم براتون، یه صلوات ختم بفرمایید. همین صدیر سیرفی که خدمتتون عرض کردم که ایشون نقل کرد از امام صادق که دیده بود امام صادق میفرماد سیدی غیبتو که نفت رقادی و زیعت علیه مهادی، ایشون دقیقا یه روایت دیگه از حضرت نقل میکنه که میگه از حضرت صادق شنیدم که حجت آخر ما که زمین رو پر از عدل و داد میکنه در یک غیبت طولانی فرو خواهد رفت. ایشون میگه من از حضرت پرسیدم آقا برای چی این غیبت طولانی پیش میاد؟ شون میفرماد که حضرت صادق فرمود اب الله الا ان یجری فیه سنن الانبیاء فی غیباتهم، خدا اراده کرده است حالا الان عرض میکنم یه نکته لطیفی داره. خدا اراده کرده است که سنت انبیا را در رابطه با حضرت حجت پیاده کنه، چون میدونید دیگه غیبت بقیه ائمه رو ما نداشتیم و این غیبت ویژگی خاص خود حضرت حجته، ولی تو انبیا غیبت داشتیم و امام صادق هم فرمود خدا اراده کرده است که سنت انبیا رو در رابطه با حضرت حجت پیاده کنه، یعنی حضرت مثل باقی انبیا به غیبت بره. و انه لابد له یا صدیر من استیفاء مدد غیباته، تمام زمانی که 124,000 پیغمبر چقدر غیبت داشتن رو هم ما که نمیدونیم، حضرت حجت به اندازه اونها غیبت داشته باشه. مثلا حضرت یوسف در روایت داره 20 سال غیبت داشت از پدرش حضرت یعقوب، در روایت داره حضرت یونس غیبت داشت، در روایت داره حضرت ادریس غیبت داشت، در روایت داره حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام غیبت داشت. خیلی از انبیا غیبت داشتن. حالا داخل پرانداز چیزی براتون عرض کنم بعد حکمت این روایت رو بگم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه که الان قبرش تو مقبره ابن باب وی تو شهر ری هست، فوق‌العاده بوده این عالم، اگر نگم بی نظیر، لااقل کم نظیر که به عدد انگشت یک دست توی شیعه ما نداشتیم مثل شیخ صدوق نداشتیم. کتب اربعه شیعه، شیعه 4 تا کتاب اصلی داره، یکیشو این بزرگوار نوشته مرحوم شیخ صدوق، که هفته پیشم خدمت آقا عرض کردم که با دعای خاص حضرت حجت به دنیا اومد ایشون مرحوم شیخ صدوق، که پدر ایشون به حضرت حجت نامه میده که آقا سن ما بالا رفت اولاد نداریم، حضرت میفرماد که ان ولد صالح برات به دنیا میاد. مرحوم شیخ صدوق به دنیا اومد که یه آدم تو قرن 4 هجری، یعنی سال 300 و اندی هجری، 1000 سال پیش، قریب به 300 جلد تألیفات کتاب داره. فوق‌العاده بوده مرحوم شیخ صدوق. ایشون یه کتابی در باب حضرت حجت داره، شاید بتونم بگم متقن‌ترین کتاب و روایات در باب حضرت حجت همین کتابه، معروف به کتاب کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه. ایشون تو اون مقدمش خودش داستان نقل، خیلی عجیب بود برا من، ایشون خیلی اهل روایت، معمولا خواب و این چیزا نقل نمیکنه، ایشون تو مقدمش خودش نقل میکنه که یه شب من در عالم رویا حضرت حجت تو خواب دیدم. ایشون در زمان غیبت صغرای حضرت بودن. یه شب در عالم رویا حضرت حجت تو خواب دیدم. ببینید مرحوم شیخ صدوق داره نقل میکنه، اونجا حضرت رو کرد به من که شیخ صدوق دوست دارم یه کتاب در باب غیبت ما بنویسی. ایشون میگه رو کردم به حضرت حجت، گفتم آقا در باب غیبت شما که کتاب زیاد نوشته شده. حضرت فرمود نه، میخوام یه کتاب بنویسی که توش غیبت انبیا رو ذکر بکنی که مردم ببینن غیبت ما چیز عجیبی نیست. اتفاقا خدا خیلی پیش آورده که اولیای خودش رو مخفی کرده از مردم. ببینید حضرت خواست یه کتابی مرحوم شیخ صدوق بنویسی که توش داستان غیبت انبیا رو ذکر کنه. ایشون هم نوشته خیلی که 2 جلد کتاب فوق العاده زیباست، الان هم ترجمه شده. غیبت حضرت یونس رو میاره، حضرت یوسف رو میاره. خب ما حالا روی یه دونه حضرت یوسفش بریم. و حضرت یوسف خب هممون شنیدیم احسن القصص تو قرآن دیگه، غیبت کرد. شاید این روایت نشینده باشید، در روایت داره حضرت یوسف وقتی که از چاه اومد بیرون، آقا حضرت یعقوب نمیدونست حضرت یوسف سلام الله علیه کجاست، ولی حضرت یوسف که خونه‌شون رو بلد بود. چرا حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام نرفت پیش پدرش؟ در روایت داره امام صادق فرمود که بین اونجایی که حضرت یوسف گیر افتاد و پدرش 18 روز راه بود، لنگان لنگان پیاده میرفتن 18 روز، نگو بگو یه ماه میرسیدن دیگه. تا حالا از این جهت به این داستان شاید خود منم نگاه نکرده بودم، چرا حضرت یوسف نرفت؟ گاهی وقتا غیبت اولیا و انبیای الهی حکمت دارد، یکی از حکمتاش اینه. الحمدلله با یه سیر خوبی رسیدیم به اینجا به لطف خود حضرت، چون من یه گزاره‌هایی تو ذهنم بود نمیدونستم چطور زنجیروار اینها رو درست کنم، نم لطف خود حضرت بود. ببینید یکی از حکمتاشو داریم عرض میکنیم. ما قبلا جلسه پیش عرض کرده بودم بنا نیست اگر حضرت حجت قرار است ظهوری کند، به تعبیر مرحوم شهید مطهری، حضرت قرار نیست با ظهورش انفجار ایجاد کند، او قرار است انقلاب ایجاد کند. این تعبیر مرحوم شهید مطهریه، فرمود ظهور حضرت انقلاب است نه انفجار. حضرت قرار نیست بیاد همه چیز عالم رو یهو به هم بزنه. جنس قبل مقدارش عرض کردم. حضرت قرار نیست حق و ناسها رو بگه آقا از امروز همه چی صفر، از امروز دنیا بشه گل و بلبل. نه، وضع موجود رو سامان میده. سنت های الهی قرار نیست عوض بشه. خدا تو عالم ببینه ظلمی صورت گرفته یه نعمتایی رو نمیده. سنت خدا اینه. خب خدا فرمود تو آیه قرآن فرمود سنت من اینه، لئن شکرتم لازیدن نکم، شکر کنی بهت اضافهش میکنم، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر نکنی میگیرم ازت. سنت من اینه. خب حالا این یه نعمت مثل سیب و گلابی، سیب و گلابی گفتی الحمدلله حضرت بهت میده. حالا یه روایتم داخل پرانتز بخونم، یکم خواب بزرگوارم بپره جمعش کنم. حالا این داخل پرانتز، ولی چون یهو یادم اومد قشنگه براتون بگم. میگفت اومد خدمت حضرت رضا، یا آقای گفت که یا حضرت رضا فقیرم آقا جان، پولی به ما کمک کن. در روایت داره که حضرت یه خوشه انگوری جلوش بود، یه انگور بهش داد، گفت این انگور رو بردار. اون رو کرد به حضرت رضا سلام الله علیه، فرمود آقا جان ما گفتیم فقیریم، پولی بده، سکه‌ای بده، یه چیزی بده جیب ما پر بشه، ما انگور می‌خوایم چیکار. حضرت سکوت کردن دیگه، چیزی بهش نداد. در روایت داره بعد چند دقیقه یکی دیگه اومد داخل جلسه، رو کرد به حضرت فرمود آقا جان اصلا میدونی برای چی اومدم اینجا؟ حضرت فرمود برای چی اومدی؟ فرمود آقا اومدم به عشق خودت، اصلا اومدم خودتو ببینم، اصلا با خودت حال میکنم، اومدم خودتو ببینم. در روایت داره که حضرت یه خوشه انگوری جلوش بود داد به این، اما دقیقا یادم نمیاد روایت کجا دیدم، تو کافی دیدم، تو علل شرایط، روایت عیون اخبار الرضا، روایت موثقه. یه خوشه انگور بهش داد، طرف برداشت و گفت آقا جان ما انگور نخواستیم، ما خودتونو خواستیم. حضرت یه خوشه دیگه بهش داد، فرمود آقا جان دستتون درد نکنه، لطف دارید، ولی ما انگور ما خودتونو خواستیم. حضرت سبد رو بهش داد، فرمود این سبد انگور مالتون. فرمود آقا جان ما این همه انتظار لطف نداریم، ما خودتون. عجیبه، چقدر کرم داشتن این ائمه. در روایت داره حضرت به خادمش اشاره کرد، گفت خادم بیا، گفت برو اون سند باغ منو بردار بیار. آقا ولمون کن بابا دیگه. حضرت سند باغشو زد به نام فلانی. اون یکی بهش برخورد، اونم نشسته بود، گفت آقا این فقیر نبود، تو انقدر بهش دادی، ما گفتیم فقیریم، به ما چینه یه خوشه انگور دادی. حضرت فهمون سنت خدا اینه، ما اهل بیتم همینو جاری میکنیم، شکر کنی اضافهش میاد. تو هم اول بهت دادم غر زدی، گفتی آقا ما فقیریم، پول و سکه میخوایم، انگور چیه؟ بابا تو همینو بگو الحمدلله، تو بعدش بیاد. بله. این انگوره. خب حالا شما فرض کنید که بزرگترین نعمت عالم خلقت که نعمت وجود ولی خدا باشه، بزرگترین نعمت ها. اگر کسی او را شکر نکند خدا برش میداره. تا کی برش میداره؟ تا وقتی که عقول مردم انقدر روش کنن که به اون استراری که جلسه اول گفتیم برسن، بگه آقا اگه اون نیاد حل نمیشه. یک شمه ای شما الان داریم حس میکنیم، انقدر دنیا غرقاتیه که یه شمه ایشو هنوزم به استرار نرسیدیم، اون استراره ایجاد نشد، نشد. اگه بشه واقعا اتفاق خواهد افتاد. بریم رو اون داستان پیغمبره. حضرت یوسف 18 روز راه داشت پیش حضرت یعقوب، ولی چرا نرفت؟ این همه سختی رو به جونش خرید، برده شد، زندان رفت، تو چاه افتاد، همش سختی بود دیگه. آقا 18 روز بلند میشدی میرفتی تو خونه دیگه، چرا انقدر سخت؟ چون حضرت میدونست اگه الان بره قدرش دونسته نمیشه، برادرها ممکنه بازم علیهش توطئه کنن. حضرت 20 سال در پرده غیبتمون از خانواده و پدرش و برادراش که اونها بفهمن اشتباه کردن و به ولی خدا نیاز دارن. لذا وقتی که اومدن رو کردن به حضرت یوسف، هم گفتن که آقا ما غلط کردیم. آه حالا درست شد. حالا درست شد. این غلط کردیم، باید به این غلط کردیمه برسن، باید به این برسن. ولی خدا غیبت ولی خدا یعنی این. لذا خدا با سنتش میگه که در روایات داره ها که خدا فرمود ما ائمه‌مون رو دونه به دونه فرستادیم، دونه به دونه. آخه خیلی نشناختن ائمه رو دیگه. شما از پیغمبرش حساب کن تو دعای ندبه چی میخون. ببینید اینا دعای ندبه است. من یه بار یکی اومد پیش من اشکال کرد، گفت آقا چرا تو دعای ندبه از بقیه ائمه میگه؟ آقا این منظومه فکری ائمه است، تو فکرتو درست کن. ببین حضرت داره تو دعای ندبه به ما گره کار رو یاد میده. تو دعای ندبه از پیغمبر میگه، میگه لم یمتثر امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین. مستحضری دوی دعای ندبه است. میگه امر پیغمبر رو گوش نکردن. خب حالا امر پیغمبر رو گوش نکردن یا نه، حالا به ما چه ربطی داره؟ الان از حضرت حجت بگو، ما داریم دعای ندبه برای حضرت گریه میکنیم. میگه بابا تو سرنخ دعا رو گم نکن. سرنخمون پیغمبره، قدرشو ندونستن. اومد رسید به امام دوازدهم. حضرت خدا فرمود وقتی که شما آدم نیستید، ببخشید من شما میگم بیادر، شما انسان ها نمیفهمید چه نیازی به ولی خدا دارید، اینقدر نگهش میدارم تا بفهمید. امیرالمؤمنین مگه نبود؟ امیرالمؤمنین اومد بالای منبر رسول الله گفت سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی دلتون میخواد از من بپرسید. یه احمق از وسط جمع بلند میشه میگه امیرالمؤمنین بگو موهای سر من چند است. آخه بدبخت، از امیرالمؤمنین بعد اینو بپرسی تو؟ امیرالمؤمنین فرمود فلانی من به تو بگم موهای سر چند است، تو مگه شمردی که حرف منو باور کنی؟ من هر چی بگم تو میگی نه این نیست. حماقتو ببینید. طرف میگفت روزه امیرالمؤمنین به این نیست که تو محراب عبادت کش، روزه سید الشهدا قتلگاهش نیست، روزه امیرالمؤمنین اینه که امیرالمؤمنین 25 سال باید بره تو بیابونا کشاورزی کنه، این روزه امیرالمؤمنینه. اون علی که باید بشینه آدم تربیت کنه، او باید بره اونجا کشاورزی کنه، دو تا آدم فلان بیان بشینه مثلا تو صدر. غیبت همینه دیگه. ببینید غیبت ما دو گونه داریم، یه غیبت معرفتی داریم، یه غیبت ظاهری. غیبت معرفتی همیشه تاریخ بوده، نسبت به امیرالمؤمنین بوده، نسبت به حضرت زهرا بوده، نسبت به باقی ائمه بوده، امام حسین این غریب بوده دیگه. غیبت معنوی داشته امام حسین که نشناختنش سرش بالا نیزه رفت، و همه ائمه. امام سجاد غیبت معنوی داشت که جرأت نمیکرد بیاد دو تا حرف بزنه، مجبور بود بره با دعا تو خونه خودش تو خلوت خودش حرفشو به مردم برسونه. این غیبت معرفتی، یعنی نمیشناخت. امام جسمش بود ولی خودش نبود. امام صادقی که تازه 4000 تا شاگرد داشت، غیبت معنوی داشت که 4000 تا آدم پای درس امام صادق مینشستن، بعد میرفتن اون طرف پای درس کافر ملحد هم مینشستن. آخه تو میفهمی امام یعنی چی؟ تویی که امامو داری پای درس کی داری میری؟ و همینطور خدا هی راه اومد. دید نه آقا اینا مثل این که به غیبت میرسه. چرا؟ چون لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بحث غیبت انشالله نکات دیگری داره اگه خدا عمری ما بده، انشالله هفته های بعد. ببخشید اگه کمی طولانی شد و سر بزرگوارانو درد آوردیم. چند دعا میکنم آمین بفرمایید. خدا انشالله با آبروی حضرت حجت از سایه در ظهور و فرجش تعجیل بفرما. خدای با آبروی حضرت ما را جز زمین سازای ظهور آقا قرار بده. خدای با آبروی حضرت ما رو جز مسترین به ظهور حضرت قرار بده. خدای با آبروی حضرت گره های مادی ما معنوی ما رو از زندگی هامون باز بفرما. خدای با آبروی حضرت هر کسی هر مشکلی داره و هر نیت و حاجتی و هر هدفی تو این جلسه اومده، مادی معنوی، به دستان با کفایت حضرت حجت برآورده به خیرش بفرما. خدای با آبروی حضرت حجت اونایی که زحمت کشیدن برای ما این معارف اعلای شیعی رو به دست ما رسوندن، دستشون از این عالم کوتاست، خدای روحشون رو امشب با اهل بیت و ائمه معصومین محشور بفرما. خدای اونایی که الان زنده هستن دارن برای معارف مهدوی تلاش میکنن، روز به روز بر عزت عمرشون بیفزا. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شادی رفتگان. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.